عليا محافظا وقائدا وناصرا وداعيا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب عرض کردیم که از اقوالی که در روایت تحلیل هست این است که این تحلیل ناظر به خمس شخص ثالث هست و لذا اگر ما مطلقاتی داشته باشیم این مطلقات باید حمل بشه به خمس شخص ثالث. بعضی از روایات عرض کردیم مثلا لسانش از اول بیش از دلالت بر خمس شخص ثالث نیست، ولی بعضی از روایات لسانش اطلاق داره. در مورد اون روایات باید ببینیم که میشود از اون اطلاق رفعیت کرد یا نه. اگه نشه از اطلاق رفعیت کرد بعد بگیم مطلقا تحلیل شده. خب ادله آوردن برای این که بگن این روایاتی که عرض کنن اطلاق داره باید حمل بشه بر خمس شخص ثالث است. بعضیش قابل دفاع، بعضیش هم خب قابل مناقشه است. از جمله ادله‌ای که اقامه شده که نمیشه خیلی بهش اخذ کرد، مرمای هاشمی هم اینو ذکر کردن، این اقوال رو به تفصیل خواستید مراجعه بفرمایید. یکیش این است که اخبار تحلیل حکایت از موضوع خارجی میکنه نه حکایت از حکم. یعنی ما یک اخباری داریم که ناظر به حکم شرعی هن، مثل اخباری که احکام صلات و زکات رو ذکر میکنن، اصل احکامی که جعل خمس رو بیان میکنن احکامی هستن که مفادشون بیان حکم شرعی است. ولی در خصوص اخبار تحلیل حکایت از موضوع خارجی میکنه، اون تحلیل مالکی است که ائمه علیهم السلام به عنوان مالکان خمس تحلیل فرمودن این خمس رو. این بحث حکم شرعی نیست که یه حکم شرعی اولی گفته شده باشه. هر مالکی اگر مال خودش رو تحلیل بغیر کنه تصرف درش جایز میشه. این بیان موضوع این قاعده کلی است که مالک حق داره مال خودش رو تحلیل بر غیر بکنه. بنابراین اخبار تحلیل حکایت از یک موضوع خارجی میکنن. این نکته اول. نکته دوم این نزای کبروی است. این در جای خودش در بحث حجیت خبر واحد بحث شده، بحثش جاش اینجا نیست و اون است که آیا خبر واحد ثقه یا موثوق به این در خصوص احکام معتبره و لسان ادله که خبر رو معتبر میکنه در خصوص احکام است یا عام از موضوعات. مبانی مختلفه. بعضی مبانی این است که در موضوعات نیاز به شهادت عرض کنم عدلین هست و خبر واحد کفایت نمی کنه. به مبنای دیگه اینه که نخی همینطوری که احکام به خبر واحد اثبات میشن موضوعات هم به خبر واحد اثبات میشن، مگر در مقام قضا که حکم خاص خودش رو داره و الا اینطور نیست که موضوع اثبات نشود الا به عدلین. فرض کنید اگر کسی به ما خبر داد که این فرش متنجس شده، ما بگیم چون عدلین نیست قولش معتبر نیست، اناعت میکنید. یا مثلا این ظرف آبی که ازش وضو میگیرید متنجس شده، بگیم شهادت عدلین لازمه. در مقام قضا بحث دیگری است. در مقام قضا مدعی باید بیانه بیاره، ولی بحث حجیت خبر ثقه در موضوعات بحثش گسترده تر از مقام قضا. در غیر مقام قضا یا خبر ثقه در موضوعات هم معتبره یا معتبر نیست، این محل بحث اختلاف مبنا هم هست. شاید مبنای صحیح این باشه که در موضوعات هم غیر از مقام قضا خبر ثقه حجت است. حالا این کسی قائل است که خبر ثقه در موضوعات حجت نیست، ادعا شده که این در واقع اخبار به موضوع نه حکم. روایت تحلیل بیان حکم شرعی نیست. حکم شرعی معلومه خمس ملک ائمه علیهم السلام و حکم دوم هم معلومه که اگر تحلیل بفرمان حلال میشه، کسی در حکم شبهه نداره. که بحث موضوعی است که آیا ائمه تحلیل فرمودن حق خودشونه یا نه. پس اگر اخبار در موضوع نیاز به یک عرض کنم بیش از خبر واحد داره این ادعاست. پس در مقام اصلا در حکم هیچ تردیدی نیست، موضوع را اخبار تحلیل حکایت میکنن. اینم باید به حدی برسه که اطمینان آور بشه. اون مقداری که ما مطمئنیم از روایات تحلیل استفاده میشه و قدر متیقنش است به یک معنا متواتر اجمالی است. این حدش یعنی مسلمه که از ائمه این حدش صادر شده. خمس شخص ثالثه، تحلیل نسبت به شخص ثالث، خمس شخص ثالثه. به خصوص حالا اینم اضافه کنید که به خصوص در موضوع خمس فریضه، اینش مقدارش متواتره که اون خمسی که خمس غنائم هست نسبت به خمس شخص ثالث بخشیده شده. که اکثر روایات تحلیلم، حالا کثیری از روایات تحلیلم همین بودا که اونچه که فضل مظلمتنا بود خمس غنائم رو، خمس فریضه رو حکام جور میگرفتن، بعدم دست به دست میشده، به دست مؤمنین هم میرسید، ائمه بر مؤمنین تحلیل کردن. پس خمس شخص ثالث اونم در خصوص فریضه، این میشه مقدار قدر متیقنش. مازاد بر این قابل اثبات به این اخبار نیست، چون اخبار اطمینان آور نیست، خبر در موضوعات هم هست، ادله حجیت خبر ثقه در موضوعات کفایت نمیکنه. این تابع مبناست دیگه. اولا اگر کسی مبناش این شد، مثل خیلی از محققین مثل ماهیخویی دیگران که در موضوعات هم خبر ثقه رو حجت میزنن، از کردن مقام قضا استثناسا، در غیر مقام قضا کسی آمد گفت آقا این مال، این فرش مثلا غصبیه، مال زیده، نمیشه روش نماز بخونی، عنایت میفرمایید، این معتبر است یا معتبر، یا باید بیانه باشه، این محل بحثا، نه در مقام قضا. و اگر کسی قائل شد به اینکه خبر واحد حجت است در موضوعات هم خبر ثقه، که خب اینجا اخباری که دلالت میکنه به اطلاقش بر تحلیل مطلق، اینها در حد خبر ثقه هستن. و اما اگر کسی گفت نه در موضوعات نیاز به بیان است، بعد دو تا شهادت، دو تا ثقه یا دو تا عدل اثبات بشه، این هم در روایتی که تتبع بفرمایید نیاز به عرض کنم تواتر اجمالی نیست که بگیم در قدر متیقن متواتر اجمالیش در خمس شخص ثالث اونم در فریضه، این درسته، این مقدار درست، این قطعیست. اما این که بیش از این قابل اثبات نیست، این محل تأمل، حالا روایت و ملاحظه بفرمایید. و بیش از حد خمس در خمس شخص ثالث هم با این روایت قابل اثباته، ولو از باب اثبات موضوع، چون اخباری که اطلاق دارن بیش از یکی دوتا ستا هستن. لذا این محل خیلی این قول نمیشه بشه اعتنا کرد، گرچه اینو مناقشه ایست که تنبهی داده که این اخبار در موضوعات، باید توجه به این مبنا داشته باشید، مبنای در باب اخبار در موضوعات با اخبار در احکام در نزد بعضی متفاوته. در باب اخباری که از حکم حکایت میکنن، خبر ثقه رو معتبر میدونن، ولی در موضوعات معتبر نمیدونن. علی‌ای‌حال این تنبه خوبی است، ولی به این روش نمیشه اثبات مطلب کرد. عرض کنم یک لسان دیگه که گفتن که اصلا تحلیل مطلق خمس محتمل نیست تو این روایات. حالا اینو مرحوم عرض کنم بهرانی هم مفصل لابلای اقوال ذکرش کردن، که اصلا گفتن تحلیل مطلق خمس محتمل نیست که ما احتمال بدیم اطلاق داشته باشه روایات. به تعبیر دیگه روایات قطعا اطلاقش مراد نیست. چرا؟ به خاطر اینکه این اولا خلاف نکته جعل خمس است، که خمس جعل شده برای سادات، برای اینکه در مقابل زکات باشه. خب اگه این بخواد تحلیل بشه تا یوم القیامه تا عصر ظهور، جبرانی نداره. این یک. دوم اینکه اصلا بعضیشون هم فرمودن تصرفی است که نسبت به مال غیر ائمه علیهم السلام بعید حق دیگران رو هم تحلیل بکنن اصلا. عنایت فرمودن این اگر مقصودشون این هست که حق تحلیل ندارن، که خیلی بعیده، ائمه حق تحلیل دارن و ظاهر روایات هم تحلیل بر اساس مصلحتی تحلیل فرمودن، و حالا بعد یه راه دیگه‌ای پیدا کرد، این که اصلا ممکن نیست تحلیل کنن، خب ظاهرش اینه که تحلیل فرمودن، حق تحلیل هم دارن دیگه، نهت فرمودین. و اما این که این تحلیل با عرض کنم اصل ملاک نکته جعل خمس تناسب نداره، چرا ممکنه کسی مثلا جواب بده بگه حد اکثر اقتضای این حرف اینه که بگید سهم و ساده تحلیل نشده دیگه، کما اینکه مرحوم بهرانی همین رو استفاده کردن، گفتن این روایت ناظر به اون قسمتی است که سهم امام علیه السلام، اما اینکه بگیم خمس شخص ثالث ازش چنین استظهاری کنیم، بله اگر کسی این مقدمه رو قبول کرد، گفت تحلیل مطلق تناسب با اصل جعل خمس برای سادات به جای زکات نداره، چون زکات که برشون حرامه، اگر کسی اصل این مطلب رو قبول کرد و گفت اگر خمس تحلیل بشه، راه دیگه ای برای تأمین سادات نیست، مثل اینکه از انفال تأمین بشن یا از صدقات مستحبی که بر سادات مانعی نداره، یا نه از خمس که در ملک سادات است تأمین بشن، عنایت می‌فرمایید. این بعضی فرمودن، ولی این آخریش که خیلی عجیب غریبه، اگه تحلیل شده تحلیل شده دیگه. بنابراین بعد این نکته‌ای که گفتن که راه تحلیل راه دیگه‌ای هم وجود داره، بر فضای کسی قبول کنه. بر فرض اگه کسی قبول کنه، وقت ممکنه بگیم که دلیل نداره که خمس تحلیل نشده. چرا؟ چون ائمه حق تحلیل داشتن. این که تصرف در ملک غیر است که حرف غلطی است. تصرف در ملک غیر نیست، ملک خود امام، یا نه امام ولایت دارن. بنابراین این یک نکته. اینم که با اقتضای جعل خمس منافات داره، که خمس رو جعل کردن برای سادات، ممکنه بگید از طریق دیگه ای تأمین میشن. این جواب قابل دفاع نیست فرمودن. چرا؟ به خاطر اینکه اگر از طریق دیگه تأمین میشدن نیازی به جعل نبود دیگه. یه جعلیست در مقابل زکات قرار دادن. این حرف خوبیه که گفتن اصل این که ما بگیم مطلقاً خمس تحلیل شده، با توجه به اینکه این مرحوم های خویی هم فرمودن خمس رو تحلیل کردن برای سادات در مقابل زکات، این بگیم در اصل غیبت کلاً تحلیل شده، این اصلا تناسب نداره. لذا از اول روایت تحلیل یه چنین اطلاقی ندارن. اما هر کسی این رو گفت و پذیرفت، نه فرمود. باز به تعبیر دیگه ببینید، یه بار میگید حق تحلیل ندارن، تحلیل در ملک غیره، لذا ادله تحلیل ناظر به سهم سادات نیست. این حرف غلطی است. ائمه حق تحلیل دارن و یا از باب اینکه ملک خودشون است، یا لااقل از باب ولایت بر کل خمس. اما اگر کسی گفت با این نکته نمی‌سازد که این در مقابل زکات برای سادات جعل شده، این حرف خوبیه. ولی اقتضاش این نیست که ما بگیم خمس شخص ثالث تحلیل شده. نه، بگید خمس خود فردم تحلیل شده، منتها سهم امامش تحلیل شده. همون کاری که مرحوم بهرانی فرمودن، ممکنه اینجوری جمع کنیم. این لسان شاهد نمی شود که ما بگیم خمس شخص ثالث تحلیل شده، غیرش تحلیل نشده. بله، این لسان از تحلیل مطلق معنی می کنه. یکی از قرائنی که می شود گفت این روایات ناظر به تحلیل مطلق نیست، همینه که این روایات جعل شده برای که خمس جعل شده برای سادات در مقابل زکات، و تحلیل کلی که مطلقاً خمس تحلیل شده باشه در اصل غیبت، موجب می شود که در مقابل زکات چیزی برای سادات نباشه. نتون این نوع قرینه است، اما این موجب نمی شود ما خمس ادله را حمل بر خمس شخص ثالث کنیم. از اطلاقش باید رفعیت کرد، اما حمل بر خمس شخص ثالث کنیم، این اثبات نمی شه به این قرینه. نتون لذا اینات کنید تفکیک کنیم. این که بگیم مثلا تصرف در مال غیر بعید ائمه، این حرف بی خودیه، چون تصرف در ملک خود امام است یا امریست که ولایت دارد امام بر او. اما این که بگیم نسبت به سهم سادات بعید تحلیل شده باشد، چون موجب می شود که در مقابل زکات چیزی بر اونا قرار داده نشده باشه، این حرف خوبیه. ولی این نکته موجب نمی شود ما از اطلاق ادله که رفعیت می کنیم بگیم ادله تحلیل ناظر به خمس شخص ثالثه، چون ممکنه کسی بگه ناظر به خمس، ناظر به سهم امامه، سهم سادات تحلیل نشد. نه، اینکه ظاهر ادله همینه که خمس رو تماما میبردن تحویل میدن، به خصوص در خمس ارباح مکاسب که گفته شده که حق اونا رو که خمس است تحویل بگیرید، به وکیلشون حضرت فرمودن دیگه حق ما رو بگیرید، بعدن فرمودن خمسه. نه فرمودین. لذا در اونجا از کردن بعضی اصلا استظهار کردن که خمس ارباح کلش ملک امامه. راحت میفهمید؟ نه، این منافات با این نداره که در عصر غیبت مثل مرحوم بهرانی بگن در عصر غیبت بعد سهم امام تحلیل شد، چون اصلا امکان ایصالش به امامم نیست، تحلیل شده. اما سهم سادات میشه ایصال کنید به صاحبانش، تحلیل نشده. ممکنه کسی اینجوری بگه بگه در زمان حضور ائمه خمس رو به کلام میدادن، ولی الان که امکان ایصال به امام علیه السلام نیست، سهم امام تحلیل شده. چشکا سهم سادات هم تحلیل نشده، چون اصلا منافات داره با جعل ادله خمس، ادله جعل خمس که به جای زکات جعل شده برای سادات. یکی از بیانایشون همینه دیگه. نه، این که گفتن که بعضی فرمودن این شبیه حکمه، شبیه حکمه خیلی چیزی رو تغییر نمیده. ادعای طرف اینه که این اصلا حکم که برای مبهم، ما مبهم نیست که. شما حکم را اصلا براتون مبهمه؟ کجای حکم براتون مبهمه؟ نه خمس که تشریع شده و اگر تحلیل مالکی نشود بعد پرداخت کنید، این که محل بحث نیست. محل بحثه تشریع خمس. دو، این که اگر امام تحلیل کنند ملک خودشونو تصرف درش جایزه، این محل بحثه. اونی که محل بحثه اینه که امام تحلیل مالکی فرمودن یا نه. اگر کسی گفت نه این اصلا تحلیل مالکی نیست، این بیان حکم شرعی است، نه اینکه از ناحیه مالک تحلیل شده، شارع در این دوره حکم خمس رو تحلیل کرد، که این خیلی خلاف ظاهره. ولی کسی گفت این حکم نیست، موضوعه، این که بگیم شبیه حکمه و اینا چیزی عوض نمیکنه. فرمودن اینو که این شبیه حکمه، ولی این که شبیه حکمه میگه بالاخره یا حکمه یا موضوعه دیگه، شبیه حکم نداریم که. یا موضوع رو بیان میکنن میگن ما تحلیل مالکی کردیم، ولی اینکه گاهی اوقات موضوع واسعی است، خب واسعه باشه موضوع، حکم نیست. نهد میفهمین علایال. اگر کسی قائل شد در اثبات موضوعات بیانه لازمه و خبر واحد کفایت نمی کنه، این از باب موضوعات. نه ببینید، عرض کردم در باب قضا که روشنه، بحث قضا اینجا نیست. در موضوعات آیا خبر واحد حجت است یا نه؟ کسی که خبر واحد در موضوعات حجتش، این هم خبره، این هم موضوعه. این که بخواد ادله، اگر کسی تفکیک کرده گفت خبر در باب موضوعات معتبر نیست، اونجا بیان لازمه، این که بیان بگیم آقا اینم شبیه حکمه، شبیه حکمه که دلیل نمیشه بر اثبات توسعه ادله حجیت خبر واحد، که نهد میفهمید. یا موضوع یا حکم، شبیه حکم ما نداریم که. چی؟ اون اشکال اونو عرض کردم، گفتم برفرض که بیانه لازم باشه، اطلاقات به حد بیانه میرسه، این اشکال درسته که قبول داریم. تواتر اجماعی لازم نداره که بگید تواتر، یقین نمیخواد که، بیانه حجته دیگه، به حد بیانه میرسه روایات در باب تحلیل. اطلاقات تحلیل در حد بیانه هستن، خبر واحد مفرد نیست. بله یک خبر واحد به تنها در باب موضوعات فرض میکنیم کافی نیست، این خبر واحد تنها نیست که، در حد بیانه هست. ادله که دلالت میکنه و اطلاق تحلیل یا تحلیل مطلق، اینا در حد بیانه هستن. این جواب عرض کرده. پس بنابراین ببینید این دوتا مسیر خیلی مسیری نیست که بشه باش اثبات کرد که ما بگیم این تحلیل مالکیه و موضوعه و نیاز به بیانه داره و اخبار تحلیل اونقدرش قدر متیقن و متواتر اجمالیست، خصوص عرض کنم خمس شخص ثالثه، مازادش قابل اثبات نیست. عرض کردیم این تمام نیست. و اما اینکه قرینه داریم بر اینکه تحلیل مطلق نیست، و اون اینکه چیزی که جعل شده برای سادات در مقابل زکات قاعدتا نباید تحلیل شده باشه علل اطلاق، لذا لسان تحلیل ناظر به این امر نیست. این فعل جملهش قابل دفاع، یعنی مرموهای خوبی فرمودن، دیگران فرمودن، تأکید کردن رو شما تحلیل مطلق نداریم. یه نکتهش اینه که این چیزی که جعل شده برای سادات در مقابل زکات، خب بالاخره الان زکات است برای فقرا، درست؟ خب اون سهم سادات چی میشه؟ اصلش درسته، ولی این موجب نمیشه که ما رو باید حمل بر خمس شخص ثالث کنیم. این قرینه میخواد، این نکته برای حمل کافی نیست. چی؟ از اطلاق نسبت به سهم سادات دیگه، اما از اطلاق کلی بیاندازیم چرا؟ این نکته بیشتر از این، ببین این نکته بیشتر از این اثبات نمی کنه که نسبت به سهم سادات تحلیل نشده است. نه اختلال نسبت به سهم سادات نیست، رفعیت میکنه. نه میدونم من اطلاق شکنه یعنی چی؟ یعنی میگه خمس به گونه ای تحلیل بشود که عرض کنم سادات محروم از حقشون بشن، نیست دیگه، اینو میگه دیگه، اما اثبات نمیکنه خمس شخص ثالثا، تو تموم شده، عیب نداره. یعنی میگه مطلقا تحلیل نشده است، یه قیدی داره، اما این قید خمس شخص ثالثه، این اثبات نمیشه. نه خب دیگه مهمه دیگه، شما خمس شخص حالا مگر کسی بگه که نه مثلا طبق بعضی ادله ممکنه کسی بگه سهم سادات تحلیل نشده، عرض کردم مثلا، مگر کسی در مجموع اونها هم ضمیمه کنه، بگه اون ادله هم تمام نیستن، نقد بقیه اقوال هم ضمیمه بکنه، بعد که زمیمه کرد بگه بله این روایات تحلیل خمس شخص ثالث منافات به اون ملاک نداره، یعنی تتمیم کنید این دلیلو، بگید که مطلق اراده نشده. چرا؟ چون با ادله‌ای که میگه خمس جای زکات برای صادرات جعل شده سازگار نیست که مطلقاً در اصل غیبت تحلیل شده باشه. خب از اون طرف هم کثیری از روایات ناظر به خمس شخص ثالثه، اون روایات که منافات با ملاک جعل خمس نداره، خمس شخص ثالث تحلیل شده، ضامن خمس دیگری نیستید، ولی خودتون خمستون رو باید پرداخت کنید، خب این جای زکات رو میگیره دیگه. نه میفهمید، به خصوص اگر کسی گفت که ادله خمس شخص ثالث عمدتاً ناظر به خمس فریضه است، ناظر به خمس اصلا سنت و ارباح مکاسب نیست. اینم به صمیمه کنید. بعد زمیمه بفرمایید که عدل اون کسانی هم که گفتن که سهم امام علیه السلام فقط تحلیل شده دلیلشون غلطه. بنابراین اونی که ما داریم خمس شخص ثالث تحلیل شده، این منافات هم نداره و نسبت به مازادش هم اجمال داره ادله‌ای که اطلاق دارن. اطلاق ادله رو از کار بیاندازیم، بگیم این روایت هم که مقید است به خمس شخص ثالث با این نکته‌ای که گفته شد تنافی نداره. به تعبیر دیگه این نکته با روایاتی که خمس شخص ثالث رو تحلیل میکند تنافی نداره، مطلقات هم مجمل میشن. نه اصلا لذا میگن خمس شخص ثالثه، نه چون مجمل میشن، یعنی کار با فعلا بحث تعارض نیست که میخوان از طریق تعارض حل کنن، میگن از اول اطلاق نداره. نه اصلا فهمیدیم، لذا این خوبه، این لسان خوبه، جزوه عدل جزوه قرائنی بیاد که نفی اطلاق از اول میکنن، چون ما یه قرائنی داریم که 5 6 تا قرینه هست، حالا اونا باید بحث بشه، که از اول نفی اطلاق میکنه، میگه این روایت تحلیل اطلاق نداره. قرائن داخلی هستن یا قرائنی که دلالت میکنن که این روایت اطلاق ندارن، اینم جزء اونا بیارید. بگید آقا یک قرینه ای داریم که روایت تحلیل اطلاق نداره، و اون قرینه چیه؟ اون قرینه این است که تحلیل مطلق خمس منافات داره با اینکه خمس در مقابل زکات برای صادرات جعل شده. درست؟ خب اگر این رو به عنوان قرینه آوردید، این منافات هیچ منافاتی با روایت تحلیل خمس شخص ثالث نداره، اون حال لسانش حاکم میمونه، اطلاقات مجمل میشه. بنات میفهمه، اجمال پیدا میکنه. این تقریر عرض کردم بیش از این نیست که یه قرینه میارید برای عدم الاطلاق، و اطلاق روایاتی که گفته شده که ظاهرش این است که مطلق خمس تحلیل شده از کار میاندازه. بنات میفهمه. خب حالا قرائن دیگه هم هست به هم زمیمه بشه و خوب آدم به این قرائن بگه میشه تمسک کرد برای نفی اطلاق. اما یه استدلال دیگری که شده، یه تقریر دیگری که شده، اون تقریر شاید باز از اینها قابل دفاع تر باشه، و اون که روایاتی که دلالت میکنه بر این که خمس باید پرداخت بشه سه دسته است، تقسیم شدن به سه دسته. ببینید اینو میپسندید. یه دسته دلالت میکنه بر اصل تشریع خمس، که خمس تشریع شده به طوری که هیچ منافاتی با تحلیل مالکی نداره. بنات میفهمید، دلالت میکنه برای اینکه خمس تشریع شده، مثل همین روایتی که قبلا خوندیم، اگر کسی مالی رو که متعلق خمس است بخره، اشترا مالا یحل له، نمیشه بگه با پول خودم خریدم. این روایت دلالت میکنه برای اینکه خمس تشریع شده به عین مالم تعلق میگیره. یا روایتی که اگر کسی درهمی از مال ما رو بخوره آتش خورده است، این روایتی که قبلا مکرر خوندیم، روایتی که دلالت بر اصل تشریع خمس میکنن، این روایت منافاتی با تحلیل ندارن، لذا ادله تحلیل هم خودش دلالته ولی اصل تشریع خمس میکنه، معید این هاست، هیچ منافاتی با هم ندارن. ادله تحلیل هم معنیش این خمس هست، تحلیل مالکی شده. این ادله معازده با روایات تحلیل هم، نه منافی. این یه دست لسان. بله این دست لسان هم با توجه به بیانی که در روایات هست که مکرر آمده، یه نکته رو دلالت میکنن که تحلیل مطلق نشده، چون معنا نداره خمس تحلیلش تشریع شده باشه تحلیل مطلق هم شده باشه اینقدر مؤکدانه بیان بشه. این بیان مکرر حتی با لسان اصل تشریع با تحلیل مطلق سازگار نیست، اما با ادله تحلیل فی الجملهش منافاتی نداره. یه دسته از روایاتی هم که خوندیم که ناظر به عدم تحلیل بود، نه ناظر به اصل تشریع، ناظر به وکلا بود، کسانی که وکلا بودن اموال امام در اختیارشون بود، میخواستن در اموال امام تصرف کنن، ناظر به خمس خود شخص نبود. اون روایت هم با تحلیلش معارضه ای نداره. اینا رو میفهمید. یه دسته روایت هستن که با تحلیل معارضه دارن، اون روایاتی که دلالت میکنن بر وجوب پرداخت خمس، نه اصل تشریع. مثل الخمس بعد المعونه، چجوری خمس بدیم؟ فرمود معونه رو کم کنید، بقیه رو پرداخت کنید. یا روایاتی که دلالت میکرد که عرض کنم بر این که ائمه علیهم السلام فرمودن حق ما رو بگیرید و به ما ایصال بکنید، یا خمس ما رو پرداخت کنید، یا اون دو تا روایت طبری که آمد از حضرت خواستن که خمس رو برشون تحلیل کنن، حضرت فرمودن نمیشه، اصلا محال ما تحلیل بکنیم. دو تا روایت خوندیم دیگه. این روایات بله روایاتی هستن که با ادله تحلیل منافات دارن. ببینید، پس عمده روایاتی که با ادله تحلیل منافات دارن ادله روایاتی نیستن که ناظر به اصل تشریع خمسن، روایاتی نیستن که دلالت میکنن بر این که نمیشود وکلا اموال امام علیه السلام درش تصرف کنن، بر وکلا تحلیل نشده. اینا فهمیدین این روایات منافات با روایات تحلیل نداره. لذا وقتی هم روایات تحلیل رو میخوندیم عرض کردیم این روایات ممکنه کسی ادعا کنه که اصلا تنافی با تحلیل نداره. مثل فرض کنید این روایتی که در باب سه روایت اولی بود که روایت رو خوندیم دیگه، ابراهیم بن هاشم نقل میکند قال کنت عند ابی جعفر علیه السلام، امام جواد علیه السلام، از دخل علیه صالح ابن محمد ابن سهل و کان یتولی له الوقف به قوم فقال یا سیدی اجعلنی من عشرت آلافن فی حل فانی قد انفقتها، فقال له انت فی حلن، فلما خرج صالح قال ابو جعفر علیه السلام احدهم یثب و علا اموال آل محمد و ایتامهم و مساکینهم و ابنای سبیلهم سلام الله علیه. فیأخذه ثم یجی فیقول اجعلنی فی حلن اتراه و اظن انی اقول لا افعل والله لیسألنهم الله یوم القیامه عن ذلک سؤالا حفیظا. این رو باید نظر به وکلاست، این ربطی نداره، منافات با اخبار تحلیل نداره. این حرف فرمودیم بله اون روایتی که منافات داره مثل اون روایت محمد ابن زید طبری است که عرض کردم دو تا روایت بود، روایت دومی و سومی باب سه از ابواب انفال که حضرت فرمودند لا نجعل لاحد منکم فی حل. اون راز به وکلا نبود، اومده بودن نسبت به خمس خودشون اجازه بگیرن، حضرت فرمودند تحلیل نمیکنه. یا با این تعبیر در روایت اول فرمودن که المسلم من یفی لله به ما عهد الیه و لیس المسلم من اجاب باللسان و خالف بالقلب، این جوابی که حضرت دادن. این روایت عمده روایاتی که تنافی داره با تحلیل این روایاته. این روایت هم نعد می فرمایید می خوان بگن قدر متیقنش تحلیل خمس شخص ثالثه. پس ببینید اون دو دسته رو اصلا از طرف معارضه با اخبار تحلیل خارج کنید. طرف معارضه با اخبار تحلیل عمدتاً این دسته روایاتن. بله این روایت رو حمل کردنش بر خمس شخص ثالث که خمس شخص ثالث تحلیل شده و خمس خودشون است، این قرینه میخواد. گفتن قرینه داریم، گفتن قرینش اینه که بعضی از این روایات اصلا صریح در خمس خود شخصه، ناظر خمس شخص ثالث نیست. نادمی فهم مثل چی؟ مثل همین روایت محمد ابن زید طبری قدم قوم من خراسان علی ابو الحسن رضا علیه السلام فسألوهن یجعلهم فی حل من الخمس، که بعید نیست خمس خودشون باشه. بعضی از روایاتش گفتن صریح است در خمس خود شخص که از خمس خودش سوال میکرده، حضرت فرمودن تحلیل نکردی. نه فرمودن. یا مثلا فرض کنید اون روایتی که دلالت میکنه بر این که خمس چجوریست، قبل از معونه است، بعد از معونه، حضرت فرمودن بعد از معونه، این ناظر به خمس خود شخصه. نه فرمودن. خمس خود شخص رو داره سوال میکنه. بعضی از روایاتش گفتن صریح در خمس خود شخص. حالا اینو ببینید روایات. و بعضیش هم نه، صریح در خمس خود شخص نیست، ولی قدر متیقنش خمس خود شخصه. نه فهمیدین. لذا این روایات نسبت به خمس خود شخص این روایت که میگه باید پرداخت کنید و منافات داره با تحلیل، این روایات با اون دسته از روایاتی که خمس شخص ثالث رو تحلیل میکنه تنافی نداره، چون ناظر به خمس خود شخصه یا قدر متیقنش خمس خود شخصه. عنایت میفرمایید اطلاقش با این روایات، با عرض کنم بعضیاش اطلاقش با روایات خمس شخص ثالث تنافی پیدا میکنه، فقط همینه و لیسه. یه سلسلش که ظاهر در خمس خودش هم شخصه، اصلا با روایاتی که خمس شخص ثالث رو تحلیل میکنه تنافی نداره، لذا روایت خمس شخص ثالث از طرف تنافی اینا خارج میشه. یه دستش هم در مقام جمع نمیشه حملش کنید برای اینکه خمس شخص ثالث هم باید پرداخت کنید، چون قدر متیقنش خمس عرض کنم شخص غیر خمس خود انسانه، چون قدر متیقنش اوست. بنابراین ما یه روایتی داریم که خمس شخص ثالث رو تحلیل کرده، یه روایتی داریم که مطلقاً خمس رو تحلیل کرده، یه روایتی هم داریم از این طرف که دلالت میکنه حتماً خمس خود فرد باید پرداخت بشه، که این روایات معارض با خمس شخص ثالث نیست و اون اطلاقات تنافی داره، اطلاق اونا رو تغییر میکنه. این از میگه نسبت به خمس خود شخص باید تغییر بشه. فقط میمونه دو دسته، یه دسته روایات، روایاتی که ظاهرش اطلاقه و میگه بعد مطلقاً خمس رو پرداخت کنید، اما از خمس خودتون به خمس شخص ثالثتون. عنایت میفرمایید این روایات رو در مقام جمع نمیشه حمل کرد برای اینکه خمس شخص ثالث رو بعد پرداخت کنید، چون قدر متیقن این روایات هم خمس خود شخصه، حد اکثر اطلاق داره نسبت به خمس شخص ثالث، لذا در مقام جمع ممکنه اینجوری جمع کنید، بگید این روایات که میگه خمس رو پرداخت کنید با اون روایاتی که دلالت میکنه بر تحلیل مطلق که تغییرش میکنه به نسبت به خمس شخص ثالث، نسبت به اون اطلاقات هم اون اطلاقات رو تغییر میکنیم به ادله خمس شخص ثالث، تحلیل خمس شخص ثالث، میگیم ادله میگه خمس شخص ثالث تحلیل شده، این روایات میگه مطلقاً تحلیل نشده، تغییر میکنیم. اینا رو فهمیدین؟ اما نسبت به اون ادله که خمس مطلق میگه مطلقاً تحلیل شده، این روایات مقید اونها واقع میشه. فقط یک نکته باقی میمونه و اون نکته اینه که نسبت به روایاتی که به اطلاق دلالت میکنه بر خمس شخص، بر اینکه مطلق خمس تحلیل نشده است، این تعارض حل نمیشه. به تعبیر دیگه ببینید، یه ادله از این طرف دلالت میکنه برای اینکه خمس شخص ثالث تحلیل شده، یه ادله هم میگه مطلقا تحلیل نشده، این دو تا با هم لسانشون اطلاق و تغییره، با هم تنافی نداره. یک ادله ای دلالت میکنه برای اینکه مطلقا خمس رو باید پرداخت کرد، یه ادله هم دلالت میکنه برای اینکه خمس شخص ثالث تحلیل شده، اینکه تغییر میکنه اون ادله رو. این مونه ادله ای که مطلقا خمس تحلیل شده، اما از شخص ثالث و خمس خود انسان، این روایات نسبت به روایات تحلیل و خمس شخص ثالث که موافقن، میمونه فقط معارضه میکنه با روایاتی که میگه بعد خمس رو مطلقا پرداخت کرد، این تعارض حل نمیشه مگر به عرض کنم انقلاب نسبت. داریم دیگه، چرا دیگه؟ نه مطلقه دیگه، مطلقه. عرض کردم حالا مگر کسی از این جهت اشکال کنه بگه اصلا روایات مطلق از ناحیه خمس شخص ثالث در صدد بیان نیست، این همون نکته ایست که گفتن، چون بی در صدد بیان نیست اطلاق ندارد. پس من یه عرض جمع بکنم، ببینید دو دسته از روایات که با ادله تحلیل تنافی نداره، اینو میذاریم کنار، ادله اصل تشریع خمس که ادله تحلیل هم اینا رو تایید میکنه، بعد از تحلیل داره بعد از تشریع داره تحلیل میشه، درست. ادله‌ای که دلالت میکنه بر تکلیف وکلا که بر وکلا تحلیل نشده، این هم که ربطی با تحلیل نسبت به خود شخص نداره. ادله‌ای که میگه خمس از کنه خوش شخص خمس خودشو باید پرداخت کنه، خمس خودشو بهش تحلیل نکردیم، نهت میفهمد این محل بحث دیگه. این دسته روایات هم یه دستش ناظر به خمس خود شخصن، اصلا ناظر به خمس شخص ثالث نیست، این که هیچ از طرف تعارض به خمس شخص ثالث نیست، یه دستش ناظر به خمس اعم از خمس شخص ثالثه، این دسته با ادله خمس شخص ثالث تنافی نداره، نسبتشون اطلاق و تقییده. این میگه مطلق خمس رو پرداخت کنید، اون میگه خمس شخص ثالث تحلیل شده. این ادله فقط طرف تعارض هستن با اون روایتی که میگه مطلقاً خمس رو باید پرداخت، خمس تحلیل شده. یه دسته روایت میگه خمس علل اطلاق تحلیل شده، یه دسته هم میگه خمس علل اطلاق باید پرداخت بشه. اینا با هم تعارض میکنن. این تعارض راه حل نداره الا اینکه شما یکی از اطلاق بندازید. حالا یا از باب انقلاب نسبت بگید ادله خمس شخص، تحلیل خمس شخص ثالث اینا رو تغییر کرده، یا اگر انقلاب نسبت هم کسی قائل نیست بگید روایت اصلا از ناحیه خمس شخص ثالث در صدد بیان نیست، اطلاقش از کار بیاندازه. اگر این دوتا رو قبول نکردید تعارض با این جواب حل نمیشه. قناعت کردین؟ بنابراین این اصل این مطلب خوبه که ما روایات از کنم وجوب خمس رو اینا رو سه دسته کنیم. اصل این تقسیم تقسیم خوبیه. یه دستش که ناظر به اصل تشریعه، هیچ تنافی با ادله تحلیل نداره. یه دستش ناظر به تکلیف وکلاس، اونم باز رفتی به تحلیل نداره. یه دسته رو فقط جزء اخباری بیاریم که منافات با تحلیل دارن. اینا هم دسته بندی کنیم. بگیم این روایات با اخبار تحلیل خمس شخص ثالث تنافی ندارن چون اطلاق و تقیید دارن. این میگه خمس رو پرداخت کنید، تحلیل نکردیم، اون روایت میگه خمس شخص ثالث رو تحلیل کردیم. الناس ایشون فی فضل مذلبتنا تحلیل بر شیعیانمون کردیم. اینو با هم تنافی ندارن. یعنی روایت مثلا محمد بن زید طبری هیچ تنافی با روایتی که میگه الناس ایشون فی فضل مذلبتنا نداره. چون میگه اون خمسی که از ناحیه شخص ثالث به شما میرسه تحلیل کردیم. اینو با هم میگه خمس رو تحلیل نمیکنیم. جمع میشه دیگه. میگه خمس شخص ثالث تحلیل شده، خمس خودتون رو پرداخت کنید. عمده میمونه تعارض بین این ادله و روایاتی که به نحوه اطلاق دلالت بر تحلیل میکرد، نه تحلیل خمس شخص ثالث. مثل فرض کنید روایت اسحاق ابن یعقوب، اون عرض کنم توقی، اگر کسی اینو پذیرفت این روایات اون وقت با هم دیگه تعارضشون تعارض تباینی است. یا باید با انقلاب نسبت درستش کنید یا نه. بعضی هم اینجوری گفتن، گفتن این روایت اصلا ناظر به خمس شخص است، از این ناحیه اطلاق ندارد. این که میگه ما خمس رو تحلیل کردیم حتی اگر از ناحیه شخص ثالث باشد اصلا اطلاق نداره. این حرف افقافر قابل دفاعی نیست، مگر برگرده به یه تقریر دیگری که حالا اون تقریر تقریری است که عرض میکنیم. اون تقریر اینه که از اول ادله اطلاق ندارن. به تعبیر دیگه اگر کسی گفت این دوتا خمس با هم متباینند، خمس شخص ثالث و خمس خود انسان، ولو یه جامعه انتزاعی داره که میگید خمس، ولی متباینن، اگر اینجوری گفتی جلو اطلاق این ادله رو میشه گرفت، ولی اگر اینو نگفتی چرا اطلاق نداشته باشه؟ ادله‌ای که میگه تحلیل شده، خمسی که در مال شماست تحلیل شده، اما از این که در مال خودتون متعلق خمس شده باشه یا از اولی که وارد ملک شما شده خمس درش بوده، نمیشه بگی ادله‌ای که مطلقاً تحلیل میکنه، ادله‌ای که مطلقاً میگه خمس رو باید پرداخت کنید ناظر به خمس شخص ثالث نیست. ادله‌ای که میگه مطلقاً خمس رو پرداخت کنید ناظر به شخص ثالثه. ادله‌ای هم که تحلیل مطلق میکنه ناظر به شخص ثالثه. مثل فرض کنه روایت اسحاق ابن یعقوب. مگر اینکه کسی عرض کردم، حالا کسایی که قائلن دیگه ممکنه شما اطلاقش رو بیاندازید، بگید چون سوال ذکر نشده جوابم مجمله، عرض کردیم اینو قبلا که احللنا و لشیعتنا دیگه. ها، مثل همین روایت، مثل همین روایتی که الان خوندیم، سألوه ان یجعلهم فی حل من الخمس فقال ما عمل هذا. همین روایت محمد ابن زید، سألوه ان یجعلهم فی حل من الخمس، اما از این که خمس خودم باشه یا خمسی که از دیگری آمده در مال من، اصلاح داره این روایت. حالا اشکال سندی روایت قبلیش هم همینطوره. عرض کنم به حضرت از کتب الهی رجل من تجار فارس من بعض موادی ابل حسن رضا علیه السلام یسأله الاذن فی الخمس، هم از خمس خودش و خمس شخص ثالث. راحت میکنید؟ لذا روایاتی که دلالت میکنه بر اطلاق در وجوب خمس با روایاتی که دلالت میکنه بر اطلاق در تحلیل، این دوتا تعارضشون اینجوری برداشته نمیشه. بله این حرف حرف خوبیه، ما بیایم یه دست روایت اصلا از طرف تعارض رو باید تحلیل بیرون کنیم، این خیلی خوبه، چون بعضی همه اینا رو داخل طرف تعارض کردن. ادله‌ای که برای اصل تشریع خمس دلالت میکنه هیچ تعارضی نداره، ادله‌ای که تکلیف وکلا رو معین میکنه هیچ تعارضی نداره، ادله‌ای که به خود شخص اومده میگه خمس منو تحلیل کنید، ازت میگن تحلیل نمیکن. این ادله بعضیش ناظر به شخص ثالثه که حضرت فرمودن ناظر به خمس خود شخص ابتداعا، اینا رو میفهمید، اینا که طرف تعارض با ادله خمس شخص ثالث نیست. و نسبت به اون روایاتی هم که میگه مطلقاً خمس رو پرداخت از کنم تحلیل کردیم، تغییر میکنه، میگه خمس خود شخصه. اون روایت میگه مطلقاً خمس رو تحلیل کردیم، این روایت میگه خمس خودتون رو باید پرداخت کنید. ولی یه دستش اطلاق داره، از حضرت خواسته خمس رو تحلیل کنن، چه خمس خودش چه خمس شخص ثالث، حضرت هم بودن ما تحلیل نمی کنیم. این با ادله‌ای که میگه خمس رو مطلقاً تحلیل کردیم تعارض تبایونی داره، این تعارض تبایونی حل نمیشه. این که انقلاب نسبت دیگه، اگه انقلاب نسبت کسی قبول کنه درسته، کسی قبول نکرد نه. پس ببینید تابع مبنای انقلاب نسبت دیگه. پس بنابراین این تقریری که شده فقط نکته مثبتش همینه که روایات طرف تعارض با ادله تحلیل رو مقید کرده، گفته روایات وکلا روایات اصل تشریع طرف تعارض نیستن، روایاتی طرف تعارضن که ناظر به وکلا نیستن، تکلیف فعلی هم معین میکنن، میگن الان باید خمس بدید. این روایات رو نسبت سنجی باید بکنیم با ادله تحلیل. ادله تحلیل یه اطلاقاتی دارن و یه تحلیل در خمس شخص ثالث. این ادله با تحلیل خمس شخص ثالث قابل جمع، اونا اینا رو تغییر میکنن، میگه ما تحلیل نکردیم، حضرت میگن خمس شخص ثالث رو تحلیل کردیم، یعنی خمس خودتون رو پرداخت کنید. اما با روایتی که مطلقاً میگه تحلیل شده دلالت بر تحلیل مطلق میکنه، تعارض تبایونی دارن. این تعارض تبایونی قابل حل نیست، مگر اینکه بگید یه جوری این روایت رو از اطلاق بیاندازید، بگید فسألوه من یجعلهم فیه من الخمس، اصلا ناظر به خمس شخص ثالث نیست، خمس خود فرده. اگر اینجوری شد میگه ائمه ما دلیلی دیگه نداریم که دلالت بکنه بر اینکه خمس رو باید پرداخت کرد الا خمس خود شخص. همه روایاتی که میگه خمس رو پرداخت کنید بالفعل یا تحلیل نکردیم ناظر به خمس خود شخص میشه. اگه ناظر به خمس خود شخص شد خب تغییر میکنه روایت تحلیل رو. اون روایت میگه مطلقاً تحلیل شده، این روایت فقط خمس خودت رو پرداخت کن. بله. مال خودم رو میگیره. دو تا اطلاق هم داره. این انقلاب نسبت از انقلاب نسبت منطقه انقلاب نسبت خاصه، شاهد جمع نیست. دو دست مقید دارید، انقلاب نسبت دیگه، این یه نوع انقلاب، چون انقلاب نسبت خودش چند قسم دیگه، یه قسمش همینه که شما چهار دست دلیل دارید، دو تا مطلق دارید، دو تا مقید. این مقید او رو تغییر میکنه، یکی مقید او رو تغییر میکنه. اینم از صغره، بله دیگه، اینم از صغریات انقلاب نسبت. خاطر مایتون شدم تو انقلاب نسبت بحث میشه. ممکنه کسی بگه ما این قسم انقلاب نسبت رو قبول داریم. این تابع اون بحث است. نهایت کردید، دیدید بسیم مثل مرحوم 600 مطلقاً انقلاب نسبت رو قبول نمیکنن. نهایت میفهمید، میگن نسبت این دو تا ادله تعارض تبایونیه دیگه. یعنی میگن اول اونا رو تخصیص نزنید بعد نسبت سنجی کنید. میگن نسبت سنجی بعد از تقیید نیست، فرق نمی کنه چه یک طرف مقید داشته باشه چه هر دو طرف مقید داشته باشن. نه این دوتا با هم مشکل ندارن. بله حالا اون میشه حل تعارض دیگه. سنوات کردید این که ما جمع دلالی کنیم قبل از تعارض نیست، جمع دالی طالب تابع انقلاب نسبت، اینم یه قسم از انقلاب نسبت. بله بله، این همون قول میاست که همین تابع بحث انقلاب نسبت دیگه، این همون از مصادیر انقلاب نسبته که شما میخواید دو تا اطلاق رو از تعارض تباینی بیاندازید به خاطر مقیداتشون. حالا گاهی یکیش مقید داره، میگید اول اونو تغییر میکنم بعد نسبتش با این میسنجم، یا میگید هر دو مقید داره، اول تغییر میکنم بعد نسبت سنجی میکنم. همینه دیگه، شما میگید بعد تغییر نسبت سنجی میکنید. منتها حالا یه بحثی میمونه که اصلا در اینجا اگه تعارض شد، تعارض بین چهار دسته میشه یا تعارض بین این دوتاست، این دوتا تساقط میکنن، اون دوتا حاکم میشن. اینم خودش بحثه دیگه تو فروع انقلاب نسبت، یکیش همینه که این جور تعارض اگر کسی قالب انقلاب نسبت نشد بین چهار دسته ادله برقرار میشه، یا اینکه نه این دوتا مطلق با هم تعارض میکنن تساقط میکنن، نوبت میرسه به اون دوتا مقید، مفادش قابل عقصه. اینا بحث انقلاب نسبت. اگر اونجا انقلاب نسبت رو قبول نکنید مشکل میشه اینجا مسئله رو حل و فصل کردن. علی حال عنایت بکنید، این راه حل هم خودش به تنهایی کفایت نمیکنه برای حل مسئله، که ما بگیم که روایات تحلیل ناظر به خمس شخص ثالثه، روایاتی هم که میگه خمس رو پرداخت کنه ناظر به خمس خود انسانه، به این تقریر که اینجا الان ذکر شد. این تقریرها به تنهایی کفایت نمی کنن، اینا به هم زمیمه بشن ممکنه یه دلیلی رو تمام بکنن که انشالله بعد عرض میکنه.